سلام، با 130مین قسمت از پادکست صدای بازی در خدمتتون هستیم. اومدیم با امیر گلخانی امروز تا درباره ورزش‌های الکترونیکی صحبت کنیم. منم که اسماعیل دلخموشم.
مخلصیم. منم سلام می‌کنم خدمتتون. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آقا چرا ما اصلا این اپیزود و این تمو براش انتخاب کردیم؟ اگر به وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی ایرانی سر بزنید، یک خبر روش هست: امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک. می‌خوایم کلاً خبر رو بخونیم و اینکه راجع به ای‌اسپورت یا ورزش‌های الکترونیکی در سراسر دنیا صحبت کنیم.
آره دقیقاً، ما این بهانه‌ای شد در حقیقت که بیشتر درباره ورزش‌های الکترونیکی صحبت کنیم. و خب اینکه هر روز هم اخبار گوناگون توی دنیا می‌خونیم که نشون میده که این قضیه ورزش‌های الکترونیکی ظاهراً هر روز داره مهم‌تر میشه در سطح جهان و جدی‌تر گرفته میشه.
دقیقاً. بریم یه موسیقی کوتاه بشنویم، همراه ما باشید. بسیار عالی، ممنونیم که همچنان به صدای بازی گوش میکنید. این تفاهم نامه‌ای که امضا شده اسماعیل 3 سال اعتبار خواهد داشت و از طرف انجمن ورزش الکترونیکی ریاست این مجموعه جناب آقای محمد کفاشی یعقوبی و از طرف بنیاد ملی بازی رایانه‌ای مدیر عامل بنیاد جناب آقای حسن کریمی و محمد حاجی میرزایی عضو هیئت مدیره امضاش کردن. حالا داستان از چه قراره؟ یک سری اتفاقات بیفته. این همکاری‌های مشترک شامل ساماندهی و نظارت بر مسابقات حضوری و برخط یا همون آنلاین میشه، تقویت بانوان در حوزه ورزش الکترونیک، شرکت کردنشون، سهولت شرکت کردنشون. عرض کنم خدمت شما در ادامه مشارکت در برگزاری المپیاد دانشجویی دانش آموزی ورزش الکترونیک، تلاش برای رفع نیاز بازیکنان حرفه‌ای در ابعاد داخلی و بین المللی و البته چند تا نمونه دیگه. دقیقاً. حالا ما این رو دستمایه قرار دادیم تا بریم سراغ ورزش الکترونیکی، ببینیم اصلا آقا چیه داستانش، چه اتفاقی داره میفته. ورزش الکترونیکی یه نکته خیلی مهم راجع بهش هست، اونم این که لفظی که براش به کار میره ای‌اسپورته. چند سال قبل که مقدار حالا تبش داغ‌تر شده بود و این داستان‌ها، اومدن و گفتن که از لفظ ای‌اسپورت استفاده بکنی به جای ای‌اسپورت. البته ای‌اسپورت هم هنوز میگن خیلی‌ها، ولی ای‌اسپورت الان جا افتاده و تو کشورمون با زبان فارسی ما میگیم ورزش‌های الکترونیکی. داستان از این قراره که دهه 70 حدوداً سال 72 میشه گفت روزهای اولیه ورزش الکترونیکی بوده. یه سری به قولی لن پارتی ها بودن که آدمون دور هم جمع میشدن از طریق اتصالات لن بازی میکردن. عنوانی هم که تو اون سال بازی میشده اسپیس وار بوده. خیلی جالب بوده، خیلی حال میکردن دور هم و این داستان ها. در ادامه خیلی چیزها تغییر میکنه، اما امروز ما یک یادگار بزرگ داریم از اون دوران، از لمپارتی ها، و اونم کوئکانه که همچنان وقتی برگزار میشه بزرگترین لمپارتی دنیاست. آدم ها جمع میشن، بازی ایدو بازی میکنن توش و لذت میبرن. تو چه نکته داری از ایسپورت بگی؟
ببین، خب من فکر میکنم که یه وجهی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ورزش های الکترونیکی اهمیتشون و اینکه دارن هر روز جدیدتر گرفته میشن، یه بخش زیادیش به خاطر درآمدزایی عجیب و غریبیه که پیدا کردن.
درسته.
و یه وقتشون هم مخاطر مخاطب‌های گسترده است و این افقش، یعنی وقتی نگاه می‌کنی به سال‌های آینده که پیش رو داریم، خیلی در واقع قرار از این هم گسترده‌تر بشه. و مثلا اگه بخوایم نظر آمار و ارقام رو ببینیم، سال 2016 آماری که داشتیم این بود که از طریق ورزش‌های الکترونیکی حدوداً 400 میلیون پوند، مثلا اینجا آماری که من دارم، درآمد تولید شده.
دقیقاً.
و خب پیش بینی شده که این میزان درآمد سال 2020 به حدوداً 1 میلیارد پوند برسه و خب این یعنی یه گسترش خیلی عجیب، چندین برابر شدن. از نظر مخاطب این حوزه هم 320 میلیون مخاطب در سال 2016 در سال 2020 به 600 میلیون نفر مخاطب میرسن که تقریبا مخاطب هم قرار دو برابر بشه.
دقیقاً یه آماری میانی داریم که میگن سال 2019 که تا کمتر از چند روز دیگه بهش خواهیم رسید 427 میلیون نفر به نوعی با ورزش‌های الکترونیکی در ارتباط خواهند بود، یعنی خواهند دیدش. حالا چه خودشون دنبال بکنن چه فردی از خانواده‌شون دنبال بکنه، نه صرفاً چشمشون بخوره، ولی این آمار 427 میلیون نفره. نکته جالب توجه اینه که تا 2020 یک آمار دیگه میگه که 1 میلیارد نفر ممکنه به همچین آماری برسن و ببیننش مارکتش حدوداً 50% بزرگتر میشه. خیلی جالبه.
دقیقا.
افرادی که میبیننش رنج سنیشون 18 الی 34 سال عموماً و اینکه 85%شون آقایان هستن و 15% خانم‌ها. کره جنوبی در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های ورزش الکترونیک شناخته میشه، استارکرافت رو دارن و اینکه توی مسابقات اوورواچ هم همیشه خوش درخشیدن. می‌خوایم بریم سراغ یک سری از ورزش‌های الکترونیکی و اینکه اصلا چه اتفاقی داره تو بازی‌های مختلف می‌افته.
ببین قبلش یه نکته بگم، حالا درباره تعداد مخاطبای این ورزش‌ها هم صحبت کردیم. یه آمار جالبی داشتیم چند وقت پیش توی مسابقات لیگ آف لجندز، یه رکوردی توی بحث ورزش‌های الکترونیکی جابجا شد و اونم این بود که طبق آمارهای رسمی که داشتیم حدوداً بیش از 127 میلیون نفر فینال این مسابقه رو تماشا کردن توی لیگ آف لجندز.
خیلی بالاست.
خیلی رقم بالاییه. و برای که مقایسه کنیم و ببینیم که مثلا این مسابقه‌ای که در واقع برگزار شده بود توی این حوزه در مقایسه با ورزش‌های دیگه چجوریه مخاطبش، برای مثال فینال جام باشگاه اروپا یه چیزی حدوداً 112 میلیون تا 200 میلیون نفر در سطح جهان بیننده داره که این خب متغیره،
یعنی اگه مینیممش رو بگیریم حتی لیگ آف لجندز بهتر
بالاتر. آره این نشون میده که واقعا این قضیه خیلی در واقع حتی کاملا قابل رقابت با محبوب ترین ورزش های دنیا.
دقیقاً. ممنونم ازت. بریم یه موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم ادامه بحث رو همراه ما باشید. ممنونیم که همچنان به صدای بازی گوش میکنید. آمار زیاد داریم اینجا، آمار زیاد نوشتیم، ولی یه نکته که قبل از اون میخواستم بگم اینه که مدیا و رسانه در سراسر دنیا داره یک اهمیت ویژه‌ای میده به بحث ورزش‌های الکترونیکی یا ایسپورت در حال حاضر. یه نکته جالب توجهش اینه که ESPN به عنوان یکی از قطب‌های ورزشی دنیا در حال حاضر یک دیویژن یا یک در واقع میشه گفت زیرمجموعه‌ای از خودش ایجاد کرده تحت عنوان ESPN ایسپورت که ورزش‌های الکترونیکی رو به طور خاص کاور می‌کنه. نکته جالب توجهش اینه که یک جایزه هم دارن تحت عنوان ایسپورتس اوارد که مثلا بهترین بازی فایتینگ رو داده بودن به دراگون بال فایترز اگر درست یادم باشه. و اینکه امسال یه اتفاق بزرگ دیگه هم افتاد در این حوزه، نینجا استریمر محبوب به عنوان فورتنایت و البته میشه گفت استریمر محبوب صنعت واقعا روی جلد ESPN قرار گرفت که این اولین بار بود که یک ورزشکار الکترونیکی و یک شخصی که در این حوزه فعاله روی جلد ESPN میره. من میبینم تو وبسایت‌های فارسی بچه‌ها زحمت میکشن ایونت‌های مختلف که اتفاق میفته، چه حالا مثلا فات چمپیونز باشه برای فیفا، چه ایوو باشه برای بازی فایتینگ، پوششش میدن. به نظرم وقتشه که کم کم حتی وبسایت‌ها و مدیاهای فارسی بیان و یه بخش جداگانه بذارن اصلا ورزش الکترونیکی. نظرت چیه در این ارتباط؟
به نظرم آره قضیه خیلی جدیه، به ویژه با توجه به اینکه جوایز خیلی بزرگی هم نهایتا تو سطح بین المللی بین اینا توزیع میشه. حالا تو قرار درباره بازیایی که خیلی معروفن تو این حوزه صحبت کنی، به دو که رسیدی من یه چیز درباره جوایزش بگم که خیلی جالبه.
حتما لیگ آف لجندز رو که آمارشو گفتی، چمپیونشیپ دو تا بیشترین جایزه تیمی رو داره در حال حاضر. نکته ای که راجبش داری حتما بهمون بگو.
سال 2017 جایزه بزرگ 25 میلیون دلاری در واقع اینجا دادن به برنده ها. خب بعد
تیم برنده دارم.
آره 18 تا تیم و در مجموع 90 تا بازیکن شرکت کننده داشت، به تیم برنده 25 میلیون دلار همونجوری گفتی جایزه دادن.
دقیقاً.
نکته‌ای که وجود داره درباره این جایزه اینه که مثلا میخوام مقایسه کنم تو همون سال 2017 برنده جایزه جام مثلا کنفدراسیون های فیفا رو در نظر بگیری 20 میلیون دلار جایزش بوده. برنده مثلا موتور سواری ایندیاناپولیس خیلی هم معروفه 13 میلیون دلار جایزش بوده و برنده مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس 2 $0.3 میلیون فقط جایزش بوده. یعنی از اغلب مسابقات ورزشی خیلی مشهور هم حتی جایزه در واقع بزرگتری رو به تیم برنده دو تا دو اهدا کرد.
دقیقا من الان یادم میاد چون مثلا مسابقات تنیس هم معمولا میگن جایزه بزرگه. آره. حالا میگن عددش رو، اون عدده هم حتی نمیتونه نزدیک بشه اگر درست یادم باشه. ممنونم ازت. اِوولوشن چمپیونشیپ سریز رو داریم یا ایوو. ایوو رو من یه پیشنهاد میکنم چون در قالب صوت اصلا نمیشه هیجان ایوو رو هیچ وقت منتقل کرد. اگر دسترسی دارید برید و ویدیوهاش رو ببینید توی سایت اینترنت. سانیک فاکس که امسال برنده شد توی گیم اواردز به عنوان بهترین اسپورت پلیر، یه سری مسابقه عجیب غریب داره. یعنی یه سری آدم واقعا میشه گفت دیوانه بازی فایتینگ هست که دور هم جمع میشن و اتفاقای مختلف رقم میزنن. ورزش بعدی، یعنی عنوان بعدی که میخوام خیلی تیتروار بریم سراغش، استارکرافت 2. ما خدا رو شکر توی استارکرافت شهریار داریم، شهریار شاکی که واقعا گل کاشته هر موقع رفته، با وجود اینکه خیلی رقبای قدرتمندی داره. ما میدونیم که شهریار خب زمان تمرینش محدوده، خودش شاغله، توی که رسانه گیم هم هست اتفاقا. اما نکته جالب توجهش اینه که شهریار مقام هم آورده در گذر زمان، به کلی کارهای مختلف رقم زده. یکی از چمپیونشیپ های دیگه که داریم، چمپیونشیپی که در حوزه خلیج فارس کونامی کاپ که ما داشتیم قبلا برنده از کشورمون، ریمبو سیکس سیج اوورواچ لیگ که $3.5 میلیون دوره اولش برندش جایزه گرفت و البته ورلد کاپ یا جام جهانی اوورواچ هم داریم که اون خودش یه مسابقات دیگه است. یه نکته دیگه ای هم که به نظرم خیلی جالبه اینه که بازی سازها که بازیشون به یک مرحله میرسه، خودشون میان توی پرس ریلیز میگن که ما میخوایم بازیمون رو به سمت ایسپورت شدن یا ورزش الکترونیکی شدن ببریم. این یه ارزش شده امروز تو صنعت که آدم‌ها بتونن بازیشون رو ورزش الکترونیکی بکنن. فورتنایت با یه رویدادی که با سلبریتی‌ها برگزار کرد، حالا سری کمپین‌های تبلیغاتی داشت با آرتیستای مثل دریک و امثال هم، اومدن یه سری کمپین ران کردن و تونستن بازیشون رو ثابت بکنن. از اون طرف پابجی هم یه سری کارها کرده و خب داره پیش میاد. عدد و رقم زیاد داریم، اتفاق زیاد داریم. یه اشاره خیلی کوچیکم بخوایم بکنیم به MLG، به نظرم بد نیست اشاره بکنیم. سال 2002 تشکیل شده و اینکه جزء اون سازمان‌هایی که کمک می‌کنه ورزش الکترونیکی بهتر بشن. اما برسیم به بازار داخلیمون، یه موزیک کوتاه بشنویم، برگردیم دیگه جمع‌بندی بکنیم راجع به مارکت ایران و اتفاقاتی که افتاده. همراهمون بمونید.
خب امیر یه نکته قبلش بگم، قبل از اینکه برسیم درباره ایرانی صحبت پایانی داشته باشیم، اینم بگم که خب الان ورزش‌های الکترونیکی خیلی از نظر حضور در المپیک و بازی‌های آسیایی و غیره هم جنجال برانگیز شدن این مدت و حرفای زیادی دربارشون زده شد. چیزی که الان ما میدونیم این که این بازی‌ها سال 2022 قراره توی بازی آسیایی مدال داشته باشن.
درست.
و توی این دوره‌ای که برگزار شد صرفاً حضور نمایشی داشتن.
دقیقاً سال 2018، یعنی دقیقاً همین امسال. آره، امسال که برگزار شد بازی آسیایی، تیم PS ایران اگر اشتباه نکنم محمد کمالی و حسن پاجانی بودن، ترکوندن. ما بازی‌ها داشتیم همزمان با لیگ بازی رایانه ایران هم بود، ما داشتیم مستقیم می‌دیدیم، بعد همه توانشون رو گذاشتن. یه سری قانونای عجیب غریب داره PS که نشد اونطوری که باید بشه، ولی خب دوم شدن تو تیمی که افتخار بزرگیه برام.
حالا موضوع اینجاست که سال 2020 و 2024 که در پیشن، در این باره این دوتا المپیک هم در واقع صحبت زیاد شده. یه احتمالی که وجود داره اینه که سال 2024 احتمال خیلی زیادی وجود داره که ما اینا رو در سطح نمایشی ببینیم حتما تو المپیک. حالا اینکه مدال داشته باشن یا نه خیلی در واقع حاشیه داره و صحبت داره میشه، هنوز چیز قطعی فعلا فکر کنم نمیدونیم. یه نکته هم بگم که خیلی حساسیت وجود داره روی اینکه این بازی‌ها مثلا یه وقتی تو المپیک خشونت نداشته باشن، یه وقتی مثلا محتواهای نامناسبی برای از نظر ورزشی نداشته باشن. اینم خیلی مورد بحث قرار گرفته در این سالها.
دقیقاً یکی از نکات مهم راجع به ورزش الکترونیکی اینه که یه بخش مهم، شاید یه قطب مهمش، بازی موبایل هستن که حالا بزرگانش دوتا و لیگ آف لجندز، حالا اختلاف نظر هست بین اینکه کدوم بهتر و اینا، ما واردش نمیشیم. اما نکته‌ای که هست اینه که هم دوتا و هم لیگ آف لجندز با توجه به حالا میشه گفت پیش زمینه داستانی که دارن، تمی که دارن، یه مقدار با ارزش ما یکسان نیستن. اگر قراره که وارد کشورمون بشن و مسابقات رسمی برگزار بشه، باید این مقدار تغییر بکنه از نظر پوششی و اینها، که ما امیدواریم این اتفاق بیفته. اما تا قبل از اون ما امیدواریم که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده و اینکه بنیاد ملی بازی رایانه‌ای به عنوان متولی بازی ایران داره ورود میکنه به این قضیه و ورودم کرده تا به حال، بتونه که این وضع اعزام‌ها رو مقدار ساماندهی بکنه. چون ما توی هم پی اس، هم فیفا، هم الان بازی فایتینگ باز خیلی عناوین هست، مثلا دراگن بال که مثالشو زدیم، میشه با رعایت یک سری حالا اصول پوششش داد خیلی راحت. حالا میگم باز یه مقدار نیازمند اصلاحات هستن، ولی این ماجرای فرستادن بچه‌ها به خارج از کشور و اعزامشون یه مقدار ساماندهی بشه و از بهتر بشه و اینکه روز به روز شاهد پیشرفت ورزش الکترونیکی در کشورم باشه. اسم این نکته میمونه؟
نکته نمیمونه، فقط یک چیز کوتاه، این که در واقع یه حوزه‌ای که داره با سرعت و شتاب حرکت میکنه، ما اگه بخوایم بهش برسیم در واقع باید سریع‌تر حرکت کنیم و زیرساختش رو در کشور آره فراهم کنیم. این یه در واقع ترند جدیدیه در دنیا که راه افتاده و هر روزم بزرگتر میشه.
درسته، روابطونی بنیاد چند روز پیش، بگم چند هفته پیش در واقع، یه سری فرمم آماده که فکر میکنم هنوزم در دسترس باشه، مطمئن نیستم، که مشکلات بازی آنلاین میتونین گزارش بدین. فکر کنم هنوز هست. اگر مشکلی تو بازی آنلاین دارید حتما اونجا گزارش بدید، به خاطر اینکه این کمک میکنه که بشه پیگیری بشه و وضع خیلی بهتر بشه. یادآوری میکنیم بهتون که پادکست صدای بازی رو میتونین از وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای و وبسایت شنوتو بشنوین. ایران ویدیو گیم در تمامی شبکه‌های اجتماعی دنیا در اختیار شماست. بیاد کامنت بذارید، برامون بنویسید، توییتر، اینستاگرام، الی آخر. منتظرتون هستیم، منتظر کامنت‌های خوبتون که بهتر و بهتر بشیم. خیلی مخلصیم، تا هفته دیگه، خدا نگهدارتون.